آقای زراعتی در خدمتتون هستیم، ببخشید که بد شده بود.
خواهش میکنم. صبح شما بخیر و سلام به شنوندگان عزیز. ادامه بدیم سرگذشت حبیب یغمایی رو.
خواهش میکنم.
با اجازتون.
لطف میفرمایید.
یک قطعه شعر پرمغز و زیبا که در سال 1328 سروده و می تواند مکمل انواع گوناگون اشعار او باشد. جستجو. به جستجوی ورق پاره نامه ای امروز چو روزهای دیگر عمر خود هبا کردم. ز روزگار قدیم آنچه کهنه کاغذ بود گشودم، از هم آنسان که بود تا کردم. از آن میان قطعاتی ز نظم و نثر لطیف که یادگار بود از دوستان جدا کردم. همه مدارک تحصیلی و اداری را ردیف و جمع و به ترتیب سالها کردم. کتابها که به گردن درون نهان شده بود به پیش روی برفشانده لابلا کردم. میان خرمن اوراق این چنین ناگاه به بحر فکر در افتادم و شنا کردم. به هر ورق خطی از عمر رفته برخواندم، به هر قدم نگاه خشم بر قفا کردم. نگاه کردم و دیدم که نقد هستی خیش چگونه صرف به بازار ناروا کردم، چگونه در سر بی ارج و بی بهاکاری به خیره عمر عزیز گرانبها کردم. دریغ و درد که چشم افتاده بود از کار، به کار خیشتن آن دم که چشم وا کردم. برادران و عزیزان، شما چنین مکنید که من به عمر چنین کردم و خطا کردم. حبیب یغمایی فقط برای ترکیب کلمات زیبا و آوردن وزن و قافیه شعر نمی گفت، شعر را برای مقاصد سیاسی نیز به کار می برد. بعد از 28 مرداد 1332 جمعی از همکاران دکتر مصدق به زندان افتادند. از جمله آنها یکی مهندس احمد رضوی بود، مردی پاک دل و پاک دامن، دوست صمیمی و گرانمایه حبیب یغمایی. مهندس رضوی مدتی هم معاون مجلس شورای ملی بود. پس از کودتا دادگاه نظامی او را به 10 سال حبس محکوم کرد. گفتنش آسان است اما تحمل کردنش دشوار است. حبیب یغمایی از محکومیت دوستش سخت اندوهگین شد، تصمیمی گرفت و به آن عمل کرد، کاری برای نخستین بار. در سلام نوروز هنگامی که شاه از مقابل او می‌گذشت ناگهان قدم پیش گذاشت و این شعر را که درباره مهندس رضوی سروده بود در مقابل شاه خواند. زندانی. فرودین ماه بر جهان خندید، لیک آوخ که بخت خندان نیست. بوستان چون بهشت شد اما میل خاطر به گشت بستان نیست. گرچه بلبل به باغ میخواند، گوش با بلبل غزل خوان نیست. چرخ گردون تنم شکست و بسود، آسیایی چو چرخ گردان نیست. یاد یاران چو شهد بود و کنون هیچ تلخی چو یاد یاران نیست. از پریشانیش کجا خبر است آن که را خاطری پریشان نیست. حال زندانیان چه می داند آن که را جای کنج زندان نیست. گر شود هر شکستگی جبران، در شکست حیات جبران نیست. 120 ماه 10 سال است، یک خزان نیست، یک زمستان نیست. حبس مسعود سعد سلمان هست، صبر مسعود سعد سلمان نیست. شاه تحت تأثیر صداقت کلام حبیب یغمایی قرار گرفت و دستور داد مهندس احمد رضوی آزاد شد. حبیب یغمایی و خور و بیابانک. عشق به زادگاه احساس طبیعی بسیاری از موجودات است. موجودات است. از انسان که بگذریم، بسیاری از حیوانات هم از این نعمت بهره بردند. ماهی آزاد، لاک‌پشت‌های دریایی و گله‌های گوزن هزاران کیلومتر را پشت سر می‌گذارند تا به جایی برسند که در آنجا زاده شدند. حبیب یغمایی این عشق را به حد کمال داشت. اگر او در همه عمر به چند چیز عشق می‌ورزید، مثل ایران، مردم ایران، فرهنگ ایران، زبان فارسی، مجله یغما، خانواده یغمایی، خور و بیابانک هم از جمله آنها بود. او عشقش را به خور و بیابانک با سرودن اشعاری درباره خور، سفرهای متعدد به خور، نوشتن مقالاتی درباره خور، بنای مدرسه و کتابخانه در خور و سرانجام با ساختن آرامگاهی برای خود در خور و نوشتن وصیت‌نامه که هر جا مردم مرا در خور به خاک بسپارید نشان داد. آقای حشمت احتشامی، همشهری استاد حبیب یغمایی، شرحی مفصل درباره ساختن اولین مدرسه خور در مجله گرامی آینده نوشتند که خلاصه آن را در اینجا می آورم. در سال 1308 بخش خور تابع شهرستان سمنان بود. فاصله سمنان تا خور از راه کویر مرکزی 80 فرسخ بود. استاد تصمیم به سفر گرفت، آن هم در فصل تابستان، در شرایطی که ساربانهای با تجربه از ترس گم کردن راه، گرما و مشکلات سفر کویری با همه تجهیزات دست جمعی حرکت می کنند. استاد با شتری که محمل نداشت و بر جهازی چوبی که مخصوص حمل بار است به خور رفت تا در آنجا مدرسه بسازد. به نوشته این دوست آشنا، در آن سالها تنها خانه‌ای که در میان خانه‌های کوچک کویری خور تا اندازه‌ای مناسب مدرسه بود، خانه یغمای جندقی شاعر نامی بود. این خانه به آقای اسماعیل هنر یغمایی، چهارمین نسل یغما که پدر همسر حبیب یغمایی بود، تعلق داشت. استاد خانه را برای مدرسه خواست. صاحبش با رضایت اسناد واگذاری را هدیه کرد، اما در آن زمان خور نجار نداشت که برای کلاس ها نیمکت بسازد. اگر هم نجار بود در کویر مرکزی چوب یافت نمی شد. استاد از مشکلات نهراسید. در ضمن نمی خواست شاگردان مانند مکتب خانه های آن زمان روی زمین بنشینند. فکری به خاطرش رسید. در خور فقط یک استاد بنا وجود داشت. استاد یغمایی او را خواست. نقشه میز و نیمکتی را برایش کشید، سفارش داد چند تایی برای مدرسه دو کلاسش بسازد. استاد بنا پرسید با چی؟ استاد یغمایی جواب داد خب معلوم است کویر چه چیز زیادتر از همه دارد؟ خاک و گچ. با خاک خشت بزن، با خشت میز و نیمکت بساز، با گچ به آنها رنگ بزن، صفا بده. و چون این کردند. از مشکلات دیگر تهیه تخت سیاه بود. تخت هم چوب میخواست. باز مسئله نایابی چوب در کویر مطرح شد. در آن زمان نفت را از بادکوبه در بشکه های حلبی به خور حمل میکردند. به دستور استاد بشکه ها را شکافتند، با چکش آهنی صاف نمودند و با سیمهایی به دیوار کلاس آونگ کردند. گچ را هم از زمین کویر که گچ فراوان داشت تهیه کردند. به این ترتیب به همت حبیب یغمایی نخستین مدرسه دو کلاسه عصر حجری، البته بدون استفاده از سنگ که در آن سامان وجود نداشت، در خور ساخته شد. کمتر کسی را دیدم، از هیچ کس هم نشنیدم که به اندازه حبیب یغمایی عاشق زادگاهش باشد. اگر کسی میخواست شعرش یا مقالهش در مجله یغما چاپ شود، یکی از راههایش این بود که درباره خور شعر بسراید یا درباره بیابانک و جندق مقاله بنویسد. کتابخانه یا قرائتخانه‌ای که یغمایی برای خور ساخت در آن زمان 6000 جلد کتاب داشت که 3000 جلد آن را خودش داده بود و 3000 جلد دیگرش را با اصرار و خواهش و تمنا از اینجا و آنجا گرد آورده بود. اغلب او را می دیدی در راهروهای شرکت نفت، شیر و خورشید سرخ، وزارت بهداری، آموزش و پرورش و ادارات پست و تلگراف و تلفن برای رفع نیازهای خور پرسه می زند. حبیب یغمایی بیشتر سالها ایام نوروز به خور و بیابانک می رفت. حاصل این سفرها شعر و گزارشی بود به نام سلام به خور، سلامی دیگر به خور و نظیر آن. در خور باغچه ای ساخته بود که نگهداری از آن را خود به عهده داشت. فکر میکنید باغچه یغمایی در آن کویر پهناور چقدر بود؟ 50 متر. از فرزندان حبیب یغمایی 2 تن در خارج پزشکی میخواندند. آرزوی حبیب آن بود که یکی از آنها مطبش را در خور دایر کند. او گاهی به اطرافیانش میگفت میدانی بزرگترین آرزویم درباره پسرانم چیست؟ نه، که هر دو در خور و بیابانک تبابت کنند. نمیدانم پدر به این آرزو رسید یا مثال ای بسا آرزو درباره او هم مصداق پیدا کرد. نکته هایی از زندگانی حبیب یغمایی. استاد حبیب یغمایی را با چند خاطره و شعر نمیتوان شناخت. برای آگاهی از زندگانی پربار او به تحقیق بیشتر، کنجکاوی زیادتر نیاز است. در این قسمت کوشش شده ضمن گفتگو با دوستان و آشنایان استاد، مطالعه کتاب ها و مجله ها به ویژه دوره 31 ساله یغما، نکاتی دیگر از شخصیت این مرد سترگ ادبیات و روزنامه نگاری معاصر را به آگاهی برسانم. حبیب یغمایی سید بود، اسمش هم حبیب الله بود. اما من تا سال 1358 که نامه تأثرانگیزش در مجله آینده چاپ شد نمیدانستم او سید است و نامش حبیب الله است. او را فقط به نام حبیب یغمایی می شناختم که همیشه به این نام و نشان امضا می کرد. درباره ایمان او به دین و مذهب شکی وجود ندارد. او مردی معتقد و با ایمان بود، همواره به جهان پس از مرگ می اندیشید. در زمانی که بیشتر مطبوعات ایران فقط درباره مرگ و میر رجال سرشناس قلم فرسایی می کردند، حبیب یغمایی یگانه کسی بود که صفحاتی از مجله خوب یغما را وقف یادمان شاعران، نویسندگان، ادیبان و محققان می کرد. برای یغمایی شرط یادآوری نامدار بودن آن کسان نبود، از نام‌آوران همه یاد می کردند، اما او به یاد همه بود. در دوره 31 ساله مجله پرارزش یغما صدها یادنامه درباره کسانی نوشته شده که اگر حبیب یغمایی چند صفحه یا چند سطر به آنها اختصاص نمیداد کسی یادی از آنها نمیکرد و در زمره فراموش شده های ابدی بودند. یغمایی یک بار برای آنکه بدهکاران خود را بری الذمه سازد یا روی عواطف انسانی مشترکین بدحساب اثر بگذارد، آنهایی که با وجود تقاضاهای مکرر چه در مجله چه به وسیله نامه حاضر به پرداخت بدهی خود، یعنی سالی 10 تا 20 تومان نمی شدند، نوشت و اما کسانی که از سالها پیش به مجله مدیونند آسوده بمانند که سوابق محاسباتی 20 چند ساله را که بازرسی و مطالعه و مطالبه اش هم وقت می گیرد و هم رنج دارد و هم موجب ناراحتی اعصاب می شود به کلی سوزاندم. درباره حبیب یغمایی همه چیز شنیده بودم جز رندی. این صفت را سعیدی سیرجانی به او عطا کرد. او درباره یغمایی می گفت حبیب یغمایی با آنکه تظاهر به سادگی می کرد و اعتراف می کنم که در این کار واقعا بیریا بود، گاهی رندی هایی هم از او سر می زد که باعث حیرت دوستانش می شد. او برای آنکه مقاله های وارده باعث خشم ساواک نشود، گاهی کلمه ها یا حتی سطرهایی از آن را حذف می کرد یا در مقاله دست می برد. وقتی نویسنده اعتراض می کرد می گفت بر حروف چینی افتاده یا گناه را از چشم ضعیف خود می شمرد. او این کار را می کرد تا هم خود با ساواک درگیری پیدا نکند و هم نویسنده گرفتار نشود. گاهی هم می گفت متاسفم مقاله در چاپخانه یا دفتر گم شده. موضوع را می فهمیدیم پیگیری نمی کردیم. می دانستیم پیر مرد بیش از ما برای من دل می سوزاند. جلسه های هفتگی یغما از بزرگترین محافل ادبی زمان بود. هر هفته روزهای یک شنبه جمعی از نویسندگان، شاعران، مترجمان، همکاران مجله یغما و ایران شناسان در دفترش که خانه اش هم بود جمع می شدند و ضمن صرف نهاری ساده به بحث های ادبی می پرداختند. از جمله این میهمانان که حبیب یغمایی به آنها اصحاب یک شنبه نام داده بود، از این افراد در خاطراتش یاد کرده است: استاد محمد فرزان، دکتر محمد علی اسلامی ندوشن، احمد راد، استاد محیط طباطبایی، دکتر جعفر شهیدی، دکتر مهدی دامغانی و البته چند تن دیگر. حبیب یغمایی آنچنان تأکیدی در برپایی این محفل داشت که اگر خود هم در سفر بود از ایرج افشار می‌خواست آن را در خانه‌ای که حبیب در خیابان صفی علی شاه مقابل خانقاه صفی علی شاه داشت برپا کند. در شرح زندگانی حبیب یغمایی آمده: در روزگار جوانی شعر پرشوری سرود با این مطلب: آسمانا دلم از اختر و ماه تو گرفت، آسمان دیگری خواهم و ماه دیگری. اتفاقا چندی بعد یکی از دوستانش این شعر را به نام خود چاپ کرد. وقتی حبیب یغمایی ثابت کرد این شعر را او سالها قبل سروده و چاپ کرده، دوستش از کرده خود نادم شد. یغمایی قول داد این راز را فاش نکند و چنین کرد. تا زمانی که آن شاعر زنده بود کسی از ماجرا آگاهی پیدا نکرد. حبیب یغمایی در کنار قطعات بدیع و قصاید استوار در وزنهای دشوار گاهی به یاد کودکان می افتاد و اشعاری کودکانه می سرود. من نمی دانم وقتی می گفت پیشی پیشی مامانم، بنشین روی دامانم، چه حالی داشت. حتما با احساسی کودکانه شاد بود و دوست داشت کودکان را هم از این شادی بهره ببخشد. حبیب یغمایی با وجود ادعای ضعف و پیری و ناتوانی بسیار پرکار بود. در کارنامه او گذشته از دوره 31 ساله مجله با ارزش یغما که حدود 30,000 صفحه است و یک دائره المعارف ارزنده به شمار می آید، تصحیح و حاشیه نگاری 7 مجلد تفسیر طبری، گشاسنامه اسدی طوسی در 512 صفحه، قصص الانبیاء ابو اسحاق نیشابوری 490 صفحه، منتخب شاهنامه با همکاری محمدعلی فروغی زکاء الملک، کلیات سعدی با همکاری محمدعلی فروغی و چندین رساله و تحقیق از خود او دیده می شود. اینها غیر از 10 جلد کتابی است که او از دیگران یا با همکاری دیگران چاپ کرد، همه با تصحیح و مقابله او و اشعار نقضی که سروده. حبیب یغمایی به طوری که خود نوشت هدفش از انتشار مجله یغما نگهبانی از زبان و ادب اصیل فارسی بود. الحق در این باره وظیفه‌اش را در حد کمال انجام داد. مهدی اخوان ثالث، شاعر بزرگ معاصر، در این باره چه خوب از عهده برآمد، آنجا که در هدیه اثری خطاب به استاد یغمایی نوشت: تقدیم به پیر پاسدار مرزهای فرهنگ و فضایل ملی و اسلامی مردم ایران زمین، مرد کهن ادب و شیخ شیوخ شاعران، استاد حبیب یغمایی. از کارهای خوب حبیب یغمایی در کار روزنامه نویسی آن بود که با وجود نیاز مبرم هرگز دنبال رپورتاج آگهی های دولتی نمی رفت. برای گرفتن این رپورتاج های تملق‌آمیز که به منظور حقیر کردن مطبوعات ایران ابداع شده بود به وزارتخانه ها و ادارات مختلف مراجعه نمی کرد. فقط بعضی از وزارتخانه‌ها تعدادی مجله یغما را برای فرستادن به کشورهای خارج یا به جهت قرائت‌خانه‌های داخل و خارج مشترک می‌شدند. اما در دادن وجه اشتراک جان به لب پیرمرد می‌آوردند. گاهی او را در راهروهای اداره آب و برق و راه و آموزش و پرورش، حتی شرکت ملی نفت می دیدند که مشغول چانه زدن است. اما او به آنجا می رفت تا برای خور و بیابانک عزیزش آب و برق و سوخت برای زمستان بگیرد. برای خودش توقعی نداشت. در اواخر کار مجله یغما مقداری آگهی های خصوصی، کتاب، بخاری، باد بزن، آب گرم کن و غیره داشت. وقتی به او گوشه می زدند جواب می داد: آنقدر بابت اینها کم حق الدرج می گیرم که حتی از بازگو کردن آن خجالت می کشم. حبیب یغمایی ایران دوست بود، همه جای ایران را عاشقانه دوست داشت، اما بیشتر از همه جا کویر خشک را و آن سواحه خور و بیابانک و جندق را. بیابانک در دوران امپراتوران ساسانی شهری بزرگ، مسکون و آباد بود، اما حکومت ساسانی آنجا را به عنوان تبعیدگاه انتخاب کرده بود، محکومین را به آنجا نفی بلد می کرد. حبیب یغمایی قصد داشت بیابانک را بار دیگر آباد و پر رونق سازد، اما تبعیدگاه مردم آزاده هرگز. و اما خور، درباره‌اش بسیار کار کرد، بسیار هم نوشت. آخرین کارش آن بود که خور روستا بود، به همت یغمایی شهر شد. افسوس نماند تا آبادی این شهر را ببیند. درباره اهمیت جندق از نظر یغمایی همین بس که نیای او ابوالحسن یغما، شاعر بزرگ قرن 13 هجری که حبیب یغمایی سخت به او ارادت می‌ورزید، اهل جندق بود. حبیب یغمایی همانطور که به زادگاه خود خور و بیابانک و جندق علاقه داشت، به مردم آن نواحی هم عشق می‌ورزید. پیشرفت هر یک از جوانان خور و بیابانک و جندق موفقیتی بزرگ برای او محسوب می‌شد. اگر یکی از این جوانان شاگرد اول می‌شد، اگر در کنکور دانشگاه‌ها در مرتبه بالایی قرار می‌گرفت، اگر شعری می سرود یا داستانی می نوشت، با عشق و علاقه خبر آن موفقیت ها را با آن شعرها و داستان ها منتشر می کرد. او به عنوان بزرگ خاندان یغمایی همین احساس را نسبت به افراد خانواده خودش هم داشت. در مجله یغما شعر و داستان های زیادی اثر ذوق و به قلم یغمایی ها دیده می شد. در حقیقت حبیب یغمایی بابا نوروز مردم خور و بیابانک و خانواده بزرگ یغمایی بود، یا به قول فرنگی ها بابا نوئلی که همیشه برای آشنایانش هدایای ارزنده‌ای در انبان داشت. حبیب یغمایی خواننده های مجله یغما را هم مانند افراد خانواده خود می دانست، دوستشان داشت، مانند یک پدر بزرگ همه مسائل را با آنها در میان می گذاشت. حبیب یغمایی اهل سیاست نبود و دنبال شغل و مقام هم نمی رفت. بعد از شهریور 1320 یک بار هوای سیاست به سرش زد و در دوره 14 در تیر ماه 1322 خود را از دامغان کاندید کرد، شعری سرود و در شهر پخش کرد. شعر این بود: دامغان را که شهر تاریخی است، نتوان برد هیچگاه از یاد، آن که پرورده چون منوچهری، صد هزاران سخنور استاد. گر که باشد به دور 14 انتخابات دامغان آزاد، انتخاب حبیب یغمایی دامغان را ز نو کند آباد. دامغانی فریب زر نخورد، دیده پاک دارد و دل داد. یغمایی شاعر بود، رقیبش ثروتمند بود. در برابر اعلامیه‌ها و شعرهای انتخاباتی حبیب، او اسکناس پخش کرد که توانسته است در مقابل اسکناس پایداری کند که مردم 50 قبل در دامغان کنند. دولت هم یار پولداران بود، او وکیل شد. حبیب یغمایی به نوشته ایرج افشار درباره شکست خود شعری گفت با این مطلع: نام آن بنده بیگانه درون افکندند، رأی این سید سودا زده یغما کردند. این هم از ایام نادری بود که از سید بودن خود یاد کرد. حبیب یغمایی در سال 1327 خورشیدی مجله یغما را منتشر کرد. در آن زمان او 47 ساله بود، مردی درشت استخوان با ظاهری توانمند، اما از همان زمان در شعرهایش، در نوشتههایش و در سخنانش از بیماری، از پیری و از گذر عمر شکوه و شکایت میکرد، چنان که گویی فرصت زیادی در پیش ندارد. با این همه 83 سال زیست. 5 سال بعد که به مناسبت حرفه مشترک او را از نزدیک دیدم، حسابی ادای پیرها را در می آورد. آرام راه می رفت، آرام حرکت می کرد، آرام سخن می گفت. در ضیافتها که همه ایستاده غذا صرف می کردند، او بشقابی از غذاهای مورد علاقه خود می کشید و به گوشه‌ای می رفت در جستجوی یک صندلی. اگر صندلی نبود روی پله‌ای می نشست. در یک آن عده‌ای از علاقمندانش، بیشتر اهل ادب و روزنامه نویس تا سیاست پیشه، دور او جمع می شدند. او صحبت می کرد از همه چیز و از همه جا، از شعر، از ادب، از یغما و مشکلاتش و البته از بیماری‌هایش و از بیتوانی و ضعف پیریش. گویی از جوانی و سنین کمال سنگینی سالهای عمر بر او فشار می آورد. خب آقای رحیمی، یه چند صفحه باقی مونده که میذاریم برای فردا که تمام بشه زندگی نامه حبیب یغمایی و بریم سراغ یک نوشته دیگری از دکتر علی بهزادی. من از شما و شنوندگان خداحافظی میکنم تا فردا.
خسته نباشید، لطف کردید.
روز شما خوش. برمان.